بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل
نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی درباره اشکالاتی که از سوی اصحاب الاخباریین مطرح شده است قسمت اعظم فرمایش شیخ بیان شد، اما رد و نقدی که به تفصیل ارائه فرمودن مربوط می شد به رد بر آیات ناهیه از تفسیر یا روایات ناهیه از تفسیر برای این اشکال که استفاده از قرآن، استفاده از ظاهر قرآن تفسیر به رأی است، جواب داده شد علی تفصیل و تتمه و نکته های تکمیلی هم در این رابطه گفته شد، اما جواب از اشکال دوم اخباریین که گفتیم اشکالات اخباریین به طور عمده به دو تا اشکال اصلی خلاصه می شود که یکی همون اشکالی بود که گفته شد مربوط به تفسیر برقی، و اما اشکال دوم اخباریین این بود که فرموده اند ظواهر آیات قابل التزام نیست، برای اینکه ما میدانیم در نصوص کتاب علم اجمالی داریم که عام و خاصی هست و نسخی هست و تقییدی، در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم به این موارد، به این مسائل تمسک به ظاهر قرآن بدون استفاده از اهل تفسیر مخالف با علم اجمالی خواهد بود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی در برابر این اشکال، یا بگیم برای رد این اشکال، می فرماید که این اشکال اخباریون قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه ما بر فرض که قبول کنیم که در قرآن علم اجمالی به تخصیص و تقیید و نسخ داریم، این یک علم اجمالی است، ولی میدونید که علم اجمالی قابل انحلال هست. این علم اجمالی بعد از فحص و بعد از تحقیق منحل میشود، و پس از انحلال مواردی که باقی میماند بسیار نادر و غیر معلوم، یعنی دیگه در قلمرو علم نیست، در حد یک احتمالی ممکن وجود داشته باشد که اون احتمال با اصل بدون معارض و از بین برداشته می شود و اشکال از اساس مرتفع می شود. اون اصل هم طبیعتا اصل عدم ورود تخصیصات و تقییدات و نست، یا اصل عدم ورود من که عنوان جامع باشد بین تخصیص و تقیید و نسخ. برابر این اشکالی که افاضل یا فضلای اخباریون داشته ان قابل التزام نیست. قسمت تکمیلی بیان شیخ بود که کامل شد. عنوان بحث امروز ما رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به حجیت ظاهر کتاب. در کفایت الاصول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استفاده از ظاهر قرآن یک امری است برگرفته از طریقه عقلا و بلا شبهتن عقلای عالم به ظاهر کلام اعتماد و استناد میکنند و از ظواهر کلام استفاده میکنند. این یک طریقه قطعی بین عقلاست. این یک قدم بعدی یا این یک پله بعدی همین طریقه عقلا از سوی شرع امضا شده است، نه اینکه بگیم رد نشده، امضا شده است. برای اینکه در شرع یک طریقه برخلاف طریقه عقلا در جهت استفاده از ظاهر کلام اعلام نشده است. بنابراین ظاهر کتاب به عنوان ظاهر کلام حجت هست و اعتبار دارد بلا شبهت ولا اشکال و بدون هیچ تقییدی. اون تقییداتی که به عنوان یک استحسان ها و یک استنباط های شخصی گفته می شود، ذوقی گفته می شود، اساس ندارد. این استفاده به نحو مطلق درست است بدون تقیید به حصول ظن، که گویا گفته می شود یا توهم این است که استفاده از ظاهر قرآن درست است اگر مفید ظن باشد، چون ظن اعتباری ندارد تا بتواند به حجیت ظاهر کمک کند. و همینطور تقیید به عدم ظن برخلاف هم در کار نیست، که احیانا گفته می شود که بعضی از اعاظم و صاحب نظران گفتند که ظاهر قرآن حجت است اگر ظن بر خلاف نداشته باشی. این تأکید هم معنا ندارد، به هیچ وجه اثری ندارد، چون سیره اطلاق دارد و این تقیدات در کار نیست. و همینطور می فرماید که تقیید به من قصد افهامه هم در کار نیست. به محقق قومی نسبت داده شده است که ایشان فرموده اند ظاهر قرآن حجت است برای من قصد افهامه، نه برای همه، برای همه مخاطبین هم نیست، بلکه برای اون مخاطبینی که قصد افهامه. و اما خارج از آن نیاز به دلیلی دارد. آنچه که در بیان محقق قومی وجود دارد در این بحث حجیت ظاهر که برای شما یادآور شدم، از کلام ایشان این مطلب استفاده نمی شود. منتها بعضی از محققین فرموده اند که محقق قومی در جای دیگری این مطلب رو فرموده. علی کل، اگر نسبت درست باشد که محقق قومی فرموده باشند که حجیت ظاهر کتاب اختصاص دارد به من قصد افهام او، شیخ می فرماید که این تقیید هم از اساس قابل التزام نیست. برای اینکه اگر کسی امری را از مولا بشنود و در مجلس جزء من قصد افهامه نباشد و مخالفت کند، بعد در مقام بازجویی به اصطلاح یا در مقام سؤال و بگد که من جزء من قصد افهامه نبودم، این عذر پذیرفته نیست، عذر مقبولی نیست. به عبارت طلبگی، فردی که مخالفت کند امر مولا را و جزء من قصد افهامه هم نباشد، معذور نخواهد بود. عند العقلا عذرش مقبول نمی‌افتد. می فرماید که حتی می‌بینیم در شهادت که من قصد افهامه که گفته شد، حتی اگر من قصد عدم و افهامهی هم باشد، باز هم میتواند از ظاهر کلام استفاده کند. مثلا احمد گفت که من مبلغی از محمود بدهکار هستم، حامد اونجا حاضر بود، این حرف شنید و احمد قصدش افهام نبود، فقط اظهار بود. اون فرد سوم که گفتم احمد و محمود و حامد، مثال زید و عمرو بکر ما عوض میکنیم، لذا در بحث های مثال دیگه هم ضارب رو عوض میکنیم به عالم، به صائم، به قائم، برای اینکه همش از ضرب صحبت کردن دیگه اثر خاصی فایده‌ای نداشته باشد، ولی وضع ما طوریست که اولین مسئله‌ای که شروع می شود در علوم حوزوی ضربه در اصل از ضرب بود. خب باید عبارت دیگه بگید، علمه در اصل العلم بود بگید. خلاصه ما مثال از زید و عمر عوض کردیم، رفتیم به احمد و محمود و حامد، سه نفر. این حامد چه کسی بود؟ شنیده بود که احمد گفته است من از محمود بدهکارم و قصد افهام حامد رو نداشت، قصد داشت که حامد نفهمد، قصد عدم افهام بود. ولی حامد فهمید، میتواند شهادت بدهد. چرا؟ بر اساس حجیت ظاهر کلام اندل اقلا. این شرح که دادم برای این بود که متن اینو دارد، ما مسئولیت داریم در برابر توضیح متنمون که کفایه باشد. از این مرحله که عبور میکند ایشون و به طور قاطع حجیت ظواهر را اعلام میکند، آنگاه به اشکالات اخباریین توجهی دارند. میفرماید که اما آنچه را که بعضی ها بعضی از اصحاب گفتند باید نسبت به اشکالات اونها توجهی بکنیم. بعضی از اصحاب همان محقق یا محمد امین استرابادی صاحب کتاب الفوائد المدنیه صفحه 128 این متن دارد، میگوید لا سبیل الى فهم مراد الله الا من جهتهم، لا سبیل الى فهم مراد الله، یعنی مراد خدا از قرآن، الا من جهت هم، ضمیر هم به ائمه، لأنهم عارفون بناسخه و منسوخه. همین لأنهم عارفون کافی است. این متنی است از استرابادی. بعد می‌فرمایید که در جهت اثبات این هدف ادله‌ای را یا نکته‌هایی را هم دارند، مثل رد بر ابو حنیفه و رد بر قتاده. اما رد بر ابو حنیفه کتاب وسائل جلد 18 باب 6 صفحه باب 6 حدیث شماره 27. بله؟
باب 6 از ابواب
قضا. احسن، جزاکم الله خیر. باب 6 از ابواب صفات قاضی، کتاب وسائل جلد 2 نیست دیگه، جلد 18 است. جلد 18 باب 6 از ابواب صفات قاضی، برای شما بگم که باب 6 حدیث شماره 27 در این روایت امام صادق علیه السلام نسبت به ابو حنیفه فرمایشی دارد که در نهایت می‌فرماید که استفاده از ظاهر قرآن یا استفاده از قرآن اهلیت میطلبد. کسی که اهلیت ندارد نمیتواند از قرآن استفاده کند. شروع صحبت امام با ابو حنیفه که خب گاهی صحبت های به اصطلاح چیزی هم داشت، تقریبا صحبت های یک مقدار تربیتی هم در کار بود، برای اینکه ابو حنیفه تا حدودی مأنوس بود و شاگرد امام صادق علیه السلام. امام ازش سؤال کرد که ابو حنیفه، تو که در عراق فتوا میدی، روایت هم از شبیب ابن انس از بعض اصحابنا از ابی عبدالله علیه السلام هست، در این گفتگوی نسبتاً طولانی امام سلام الله تعالی علیه فرموده است سوالاتی از ابو حنیفه کرده که جواب نداده، منتها اون نکته‌ای که محل استشهاد ما هست این است که بله می‌فرماید ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. و مورد دومی که با قطاده فرموده است امام کتاب کافی جلد 8 صفحه 311 و 312 امام باقر فرموده است به قطاده که قطاده تو فقیه که فقیه بصره است در حدیثی فرموده است انما یعرف القرآن من خلق و به این تا مطلب و محقق خراسانی عنوان میکنه که بنده حقیر خدا با مدرک و مصدر برای شما گفتم. خب گویا از این فرمانشات امام استفاده می شود که ظاهر کتاب مستقیما برای کسی قابل استفاده نباشد. بعد از این محقق خراسانی اشکالات اخباریین را در 5 مورد عنوان می کند. مورد اول گفته می شود که استفاده از ظاهر قرآن امکان ندارد چون قرآن تفسیر علم قرآن اهلیت می طلبد. این اشکال اول، مورد اول. مورد دوم این است که می فرماید گفته شده است از سوی اخارین که قرآن مضامین عالیه غامضه دارد، هر کسی نمیتواند به این مضامین دسترسی پیدا کند. شاهد این مدعا کتاب وسائل جلد 18 باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 69 حدیث از عبدالرحمن ابن الحجاج هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس شیئن ابعد من عقول الرجال من القرآن. این مطلب دیگری بود که از سوی اخباری عنوان می شود که مطالب غامزه قرآن به عقول انسان عادی نمی رسد، عقول قاصر است از درک عمق قرآن، نیاز به تفسیر دارد از اهل آن. مورد سوم گفته می شود که سید صدر که از فقها و محدثین و علمای بزرگ طائفه هست، شاید حدود 180 یا نزدیک 200 سال پیش از این زندگی داشته اند. ایشان قبل از شیخ انصاری است. در کتاب شرح وافیه، شرح وافیه هم کتاب مخطوط هست، گفته باشیم که سید صد اخباری نیست، ولی در بحث ادله اخباری فرمایشاتی دارد که گویا به سود اخباری تمام می شود. در کتاب شرح وافیه که مخطوط هست می فرماید که استفاده از ظاهر قرآن قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه جزء ظاهر قرآن متشابهات هست، متشابهات هم از ظواهر، استفاده که از متشابهات قطعا بدون تفسیر جایز نباشد، به برکت قول به عدم فصل به اون ظواهری که غیر متشابه باشد هم استفاده کردن راه ندارد. بدون تفسیر راهی برای استفاده وجود ندارد. مورد چهارم گفته می شود که استفاده از ظاهر قرآن هرچند به حسب ذات مشکل ندارد، ولی بالعرض مشکل دارد. بالعرض همان است که در بیان شیخ انصاری آمده است که علم اجمالی به تخصیص و تقیید و نسخ وجود دارد. در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد، تمسک به ظاهر مانع دارد. مورد پنجم هم تفسیر به رأی. گفته می شود که اگر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کند، کار خلافی است که عقاب شدیدی در پی دارد. در این رابطه تأییدی برای این مطلب کتاب وسائل جلد 18 باب 13 حدیث شماره 66 و 67. 66 عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من فسر القرآن برأیه این اصاب لم یوجر و این اخطأ خر ابعد من السماء. اگر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کند، اگر اون رأیش از باب اتفاق با واقع تطبیق کند، اجری داده نمی شود براش، چون کاری مجازی نبوده. و اما اگر خلاف در بیاد، با صورت می افتد از فاصله‌ای که از آسمان تا زمین دورتر باشد، گویا بگید از آسمان به صورت می افتد به زمین تا به جزای اعمال خودش برسد. روایت دوم حدیث شماره 67 همین باب هست. عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الحکومه فقال من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر، تا اینجا. و من فسر آیت من کتاب الله فقد کفر. کلمه برأیهی هم در این متن نیامده، منتها بر اساس تنسیق کلمه رأیهی هست. و من فسر برأیهی آیت من کتاب الله فقد کفر. این مورد پنجم هست. پنج مورد محل بحث هست و از اشکالات محدثین اخباری. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی برای هر یکی از این پنج مورد جوابهای مختصر پر محتوا و مفیدی اعلام فرموده ام. به ترتیب می فرماین: اما جواب مورد اول که چه بود؟ که علم قرآن اهل میخواد، اختصاص به منخوت و به هست. در این رابطه می فرماید که همین است، درسته، منتها منظور از علم، علم کل قرآن، یعنی علم بطون قرآن که در حقیقت علم القرآن باشد، نه استفاده از قرآن. بنابراین این علم اختصاص به منخوت و به دارد، درسته، ولی این مانع از استفاده از ظاهر قرآن نمی شود. ظاهر قرآن که روشن و هویدا باشد برای همه اهل فضل و علم کار ممکنیست. این جواب اول. اما جواب مورد دوم که چه بود؟ قرآن مضامین غامضه دارد. این جواب را هم محقق خراسانی، این اشکال را هم محقق خراسانی بسیار به طور واضح رد میکند. میفرماید که غموز معنای قرآن مانع از استفاده از ظاهر قرآن نمی شود. می دانیم قرآن مضامین بسیار عالی دارد، 70 یا 7 بطن دارد، اما ظواهری دارد، استفاده از ظواهر روشن است، غموز نیست. بنابراین غموز نیاز به تفسیر دارد، مطالب آیات غامضه نیاز به تفسیر دارد، نه آیات ظاهره واضحه محکمات و غیرها. جواب سوم، جواب از سؤال یا مورد سوم که چه بود؟ که گفته شد ظاهر قرآن متشابه است. می‌فرماید که این یک امر واضحی است، قرآن محکمات دارد، قرآن متشابهات دارد و قرآن ظواهر دارد. متشابه آن است که کسی معنای آن را طبق ترکیب الفاظ نمیتواند بفهمد، نیاز به تفسیر دارد. به تعبیر ایشان مجمل است، اما ظاهر غیر از متشابه. فرق بین ظاهر و متشابه فرق وجدانی است که شبهه در کار نیست. بنابراین ما میگیم استفاده از ظاهر قرآن بشود نه از متشابهات. اما مورد پنجم که عبارت است از
چهارم،
مورد چهارم که عبارت است از اینی که در قرآن عام و خاصی آمده و تقییداتی در کار هست، بله این مطلب مطلب درستی است. همون سبکی که شیخ انصاری فرمودن، علم اجمالی داریم ولی چیزی اضافه می شود و آن این است که با فحص ظفر پیدا می کنیم، مورد تخصیص و تقیید رو به دست میاریم، شبهه برای ما باقی نمی ماند. بعد از آن گویا اصلا احتمال منتفی می شود، نه اینکه بگیم احتمال باقی است، با اصل عدم منع این احتمال رو نفی کنیم، ظفر پیدا میشه با تحقیق تمام. اما جواب سؤال پنجم که عبارت است از تفسیر برعی، در این رابطه هم شرح مفصلی دارم که گفتم وقت تمام شد، فردا انشاءالله سلامتی آرام از آن سلامت خدمت.